أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. خب، در بررسی اقوال و نظریات اصولیون در دوران بین محذورین در مقام اول بودیم. مقام اول گفتیم که هر دو توسلیان، دفن میت کافر نمیدونیم واجبه یا حرام هستش. نظریه اول این بودش که بیایم برائت جاری کنیم، هم از وجوب هم از حرمت. نظریه دوم این بودش که بیایم یکیشو بگیریم، یا وجوب یا حرمت، و تقلیب بدیم و ترجیح بدیم جانب حرمت رو بر وجوب. به خاطر دو تا دلیل گفتن، یکی دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، یکی هم به خاطر استقراء. خود ما استقرار کردیم هر جا دوران بین وجوب و حرمت باشه، شارع جانب حرمت رو چکار کرده؟ تقلیب داده. خب این دو نظریه رو تقریبا بررسی کردیم. مثل نظریه سوم، نظریه سوم میگه بین وجوب و حرمت قائل به چی بشیم؟ تخییر شرعی بشیم. یعنی شما مخیری، میخوای وجوب انتخاب کن، میخوای حرمت انتخاب کن، که همین اصالت و تخییر که میگن همین نظریه چندومه سوم هستش دیگه، اصالت و تخییر. پس من در دورانم بین محذورین، بین وجوب و حرمت قائل به چی میشم؟ یعنی شارع گفته مخیری، تخییر شرعی. خب این تخییر شرعی هم با دو جور معنا میشه. یکی تخییر در مسئله اصولیه، یکی تخییر در مسئله فرعیه فقهیه. تخییر در مسئله اصولیه یعنی چی؟ یعنی کی مخیره در دورانم بین محذورین؟ مجتهد مخیره که فتوا بده به وجوب یا فتوا بده به حرمت. پس مجتهد مخیره، بهش میگن تخییر در مسئله اصولیه. چطور در خبرین متعارضین کی مخیره که دو تا روایت معارض کردن مرجح بگیره بعد تخییر بشه؟ مجتهد دیگه، بهش میگن تخییر در مسئله چی؟ اصولیه. یعنی مجتهد مخیره که از این دو تا حجت یکیشو انتخاب بکنه. در محل بحث ما هم در دوران هم بین محذورین کی مخیره؟ مجتهد مخیره که فتوا بده به وجوب. یعنی مجتهد تو رسالش چی باید بنویسه؟ ننویسه دفن کافر مردد بین وجوب و حرمت. نه، مجتهد یکیو انتخاب میکنه، تو رساله فتوا میده یا به وجوب یا فتوا میده به حرمت، میشه تخییر در مسئله اصولیه. یا مراد تخییر شرعی، تخییر در مسئله فقهیه. یعنی مجتهد چی فتوا بده؟ فتوا بده که آقا مکلفین مخیرن، هر کدوم میخوان چیکار کنن انتخاب بکنه. تأخیر در مسئله چی مراد باشه؟ فقهیه و فرعیه. مثل چی؟ مثل خصال کفاره دیگه. مجتهد تو رساله چی فتوا داده؟ که مکلفین مخیرن از این ستا یکیشو چکار کنن انتخاب بکنن، میشه تأخیر در مسئله فقهیه. مجتهد فتوا بده که آقا در دفن کافر دوران بین وجوب و حرمت، مکلفین مختارن، هر کدوم میخوان چکار کنن انتخاب بکنن. پس این تأخیر که میگن اصالت و تأخیر، ممکنه مرادشون تأخیر در مسئله اصولیه باشه که مجتهد مخیره، یا مرادشون تأخیر در مسئله فقهیه باشه که مکلف مخیره. حالا دلیل چیه که ما قائل به اصالت و تأخیر بشیم در دوران هم بین محذورین؟ به چه دلیل ما قائل به تأخیر بشیم؟ چون دلیل و آیه و روایتی که نداریم دیگه. فقط چی داریم؟ یک احتمال وجوب، مثلا یک روایتی گفته واجبه، یک روایتی گفته حرامه، یا روایت هم نبوده، یک اجماع گفته واجبه، یک اجماع گفته حرامه، یک شهرتی گفته واجبه، یک شهرتی گفته حرامه. بالاخره احتمال وجوب و حرمت هست، احتمال ثالثی وجود نداره. اینجا به چه دلیل شرعی شما میگید مخیریم؟ دلیل برای اصالت و تأخیر چیه؟ دو تا دلیل میتونیم برای اصالت و تأخیر پیدا بکنیم که ما قائل به چی بشیم؟ تأخیر بشیم. دلیل اولشون اینطوری بیان کردن و تقریب کردن، گفتن نسبت به احکام شرعیه هم موافقت عملیه لازمه، هم موافقت التزامیه. پس نسبت به احکام ما چند تا چیز واجبه بر ما؟ هم عملیه هم التزامیه. این هم بعد در عمل انجام بدیم، نماز بخونیم، هم بعد در قلبمونم باید موافقت التزامیه داشته باشیم. یعنی در قلبمونم باید اعتقاد داشته باشیم که نماز چی؟ واجبه. پس در احکام شرعی موافقت التزامی هم چی؟ واجبه. یعنی شما چی؟ باید تو قلبت به همه احکام الله الان چی باشی؟ ملتزم باشی، اعتقاد داشته باشی. علاوه بر این که اون احکامی که وقتش میرسه باید انجام بدی، الان باید تو قلبت به همه واجبات و محرمات شریعت هم چی داشته باشی؟ التزام داشته باشی. بهش میگن موافقت التزامیه. خب بسم الله، الان در دوران بین محذوره من چی دارم؟ فرض اینه که علم اجمالی دارم که حکم واقعی دفن کافر یا واجبه یا حرام. پس علم اجمالی دارم که یک تکلیف الزامی به من تعلق گرفته، یا واجبه یا حرامه. چون در واقع علم اجمالی دارم که واجبه یا حرامه، چگونه ملتزم بشم؟ ملتزم بشم که هم واجبه هم حرامه که نمیشه، چون در واقع یه حکم بیشتر وجود. پس چون که علم اجمالی دارم یکی از این دوتا حکم در واقع هست، چجوری من ملتزم بشم؟ ملتزم بشم که هم واجبه هم حرامه که نمیشه، به هیچی ملتزم نشم، بگم مثلا هیچی نمیدونم مثلا حکمش چیه، اینم که نمیشه. پس عقل میگه چیکار کنیم؟ تنها کاری که از دست ما برمیاد چجوری ملتزم بشیم؟ میگه بیا موافقت احتمالی انجام بده، یا ملتزم بشو به وجوب، که اگر ملتزم به وجوب بشه 50% احتمال مطابقت، یا بیا ملتزم بشو به حرمت. پس از کجا تأخیر در آوردین شما؟ تأخیر از اینجا در آوردیم که موافقت التزامیه و احکام شرعیه واجبه، من که علم اجمالی دارم یا واجبه یا حرامه، چگونه ملتزم بشم به حکم الله؟ به هر دو ملتزم بشم که نمیشه، به هیچ کدوم ملتزم نشم که نمیشه. اونی که از تحت قدرت منه، از دست من برمیاد، اینه که حداقل به یک کدومش ملتزم بشم. حالا به وجوب یا حرمت؟ وجوب رو بگیرم ترجیح بلا مرجحه، حرمت رو بگیرم ترجیح بلا مرجحه. لدا مخیریم، اصالت و تخییر، شما مخیری یا وجوب رو بگیری یا حرمت رو بگیری. پس از اینجا اصالت و تخییر رو در آوردن. ما در دوران بین محذوره قائل به تخییر میشیم. دلیل اونم چیه؟ ادله وجوب موافقت التزامیه. خب این دلیل اول. پس اینا میگن هر تکلیفی دوتا موافقت لازمه، هم عملیش لازمه هم التزامی. ترک هر کدوم هم موجب چی میشه؟ اسیان و عقاب میشه. این حرف اینای اشکال اول ما همینه. ما میگیم در احکام شرعیه بیشتر موافقت عملیه چیزی لازم نیست. پس ما در احکام شرعیه فقط موافقت عملیه لازم داریم. اگر توسلیه، شما به هر قصدی بری انجام بدی چی میشه؟ واجب از گردنت. دفن کافر رو میرم انجام میدم که فقط از قیافه نحسشو نبینم، هیچ قصد قربتی هم نکردم، فقط از بوش نجات پیدا بکنم، واجب چی میشه؟ محقق میشه، از گردنت ساقط میشه. واجب اگر تعبدی باشه باید فعل رو به علاوه قصد قربت انجام بدی. ولی ما چیزی به نام وجوب موافقت التزامیه نداریم که در هر واجبی دو تا کار باید بکنیم، هم موافقت التزامیه هم موافقت عملیه. نه، در احکام شرعیه بیشتر از موافقت عملیه لازم نیست. پس این اول کلامه، ما دلیلی نداریم که در احکام دو تا تکلیف داشته باشیم، هم تکلیف التزامی داشته باشیم هم تکلیف عملی داشته باشیم. این اشکال اول اصلی. نوعا اصولیون متأخر همین نظر دارن که فقط موافقت چی لازمه؟ عملیه. رضا واجب توسل لباس نجس شده، شما این لباس رو هر جور بشوری خودش اصلا شسته بشه، لباس شویی بشوره، باد بزنه بیفته تو حوض برش داری، با هر قصدی شسته بشه لباس چی میشه دیگه؟ پاک میشه. اصلا التزام و نیت و قصد لازم نداره. و ثانیا میگیم برفرض لو سلمنا، که ما قبول بکنیم در احکام چی لازمه؟ موافقت التزامیه لازمه. اما موافقت التزامیه کل شیئن به حسب خودش. اگر شما علم تفصیلی داشته باشی به حکم شرعی، چجوری باید موافقت التزامیه داشته باشی؟ من علم تفصیلی دارم که نماز جمعه واجبه، خب تو قلبم باید التزام داشته باشم به وجوب نماز جمعه. اما اگر علم اجمالی داشته باشی که یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، چجوری باید التزام داشته باشی؟ باید همین که تو قلبت التزام داشته باشی که در واقع و لوح محفوظ یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه. این میشه موافقت التزامیه. برعکس اگر به یکیش ملتزم بشی، موافقت التزامی اصلا محقق نشده، میشه تشریع. چون من علم اجمالی دارم که دفن کافر یا واجبه یا حرامه، بعد چجوری ملتزم بشم تو قلبم؟ همین در لوح محفوظ من ملتزم میشم که دفن کافر یا واجبه یا حرامه. اگر بگم مخیرم وجوب انتخاب بکنم، بگم من ملتزم میشم که دفن کافر واجبه، چیه این تشریح؟ چون که تو که نمیدونی واجبه، داری ملتزم میشی که نماز جمعه چیه، دفن کافر واجبه، تو داری تشریح میکنی. اونی که تو خبر داری فقط چیه؟ علم اجمالی دارم که یا واجبه یا حرامه. التزامت هم باید طبق چی باشه؟ علم اجمالی باشه. پس اگر ملتزم بشم به هر دو، این باطل. ملتزم نشم به هیچ کدوم، بازم باطله. ملتزم به یکی بشم تعیینن، اشکاله، ترجیح برام مرجعه. ملتزم به یکی بشم تخییرن، اینم تشریعه. پس چجوری باید ملتزم بشم؟ باید ملتزم بشم به همون نحو علم اجمالی که در واقع و لوح محفوظ یا دفن کافر واجبه یا حرامه. پس ما دو تا جواب خوب داریم. اول، موافقت التزامی واجب نیست، و ثانیا اگر واجبم باشه، موافقت التزامی که واجب باشه، الا ماهی علی، همونطوری که علم داری باید موافقت التزامی داشته باشی. حق نداری به عنوان تأخیر یکیشو انتخاب بکنی بعد به او چی بشی؟ به او ملتزم بشی. اگر به یکیش ملتزم بشی، سر از چی در میاره؟ تشریع در میاره. در تقریب اینه، میگه موافقت التزامیه با احکام واجبه دیگه. میگه اگه حکم واقعی شما علم اجمالی داری، التزامت باید به نحو علم اجمالی باشه. تو ظاهر حالا هر چی شد که من که نمیخوام ملتزم بشم، یکی در ظاهر اینطوریه، میگه تو همونی که خبرداریو بگو. اونی که من خبر دارم اینه که در واقع یا واجبه یا حرامه، میگه به همون ملتزم بشو. الا ماهی علیها در واقع و لوح محفوظ، به همون ملتزم بشو. بیشتر از این که لازم نیستش، چون احکام ظاهریه که آیا موافقت التزامی دارن ندارن که اصلا محل بحثه. اونایی که میگن موافقت التزامی واجبه، میگن احکام واقعیه. موافقت چی میخواد؟ التزامیه میخواد. خب مرحوم آخون در کفایه اینش بحث و متعرض شدن اشکال کردن. وقد عرفت عبارت کفایه، وقد عرفت اولا انه لا تجب موافقت الاحکام التزاما. اولا موافقت احکام التزاما واجب نیست، ولو وجبه، اگر واجب هم باشه، لکان الالتزام اجمالا به ما هو الواقع معه ممکنه. وقتی شما علم اجمالی داری، بعد چجوری ملتزم بشید؟ بعد التزامت هم اجمالی باشه. و اگر بخوای التزام تفصیلی پیدا بکنی به یکیش، این اگر تشریع محرم نباشه، سر از تشریع در نیاره، حداقل دلیلی هم برش وجوب. ما که میگیم سر از تشریع در میاره، چون میگم من ملتزم میشم که واجبه. از کجا ملتزم میشی واجبه؟ تو که علم اجمالی داری یا واجبه یا حرامه. پس اگر التزام تفصیلی پیدا بکنیم، سر از چی در میاره؟ سر از تشریع در میاره. این پس دلیل اول برای اثبات التأخیر رو که قبول نکردیم. دلیل دوم برای اثبات التأخیر چیه؟ چرا ما در دوران بین محذورین قائل به تأخیر بشیم؟ میگه ها، ما قیاس میکنیم دوران بین محذورین رو با خبرین متعارضین. دو تا روایت با هم میگه تعارض بکنن، چی میگین شما؟ دو تا روایت با هم دیگه تعارض بکنن، قواعد باب تعارض چی میگه؟ میگه اگر مرجحات وجود داره، مرجحات، اگر مرجح نبود، اذن فتخیر. دو تا روایت داریم، یکیش میگه واجبه نماز جمعه، یکیش میگه حرام نماز جمعه. با هم دیگه تعارض بکنن، ما قائل به تأخیر میشیم. خب در دوران هم بین محذورین هم به همون ملاک قائل به چی بشیم؟ تأخیر بشیم. ترجیح مناز کنیم. فرق دوران بین محذورین با خبرین متعارضین چیه؟ اونم یک روایت میگه واجبه، اینم میگه حرامه. در دوران بین محذورین هم یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه. تفاوتش چیه؟ کدوم اهمه؟ دوران بین محذورین اهمه، چون لازم نیستش که وجوب حرمت از روایت باشه. که در خبرین متعارضین یک روایت میگه واجبه، روایت دوم میگه حرامه. اما دوران بین محذورین چی؟ من نمیدونم دفن میت کافر واجبه یا حرامه. چرا؟ شاید به خاطر دو تا روایته، شاید به خاطر فتوای فقیهه، شاید به خاطر سیره عقلای، شاید به خاطر اجماع. دلیلش منحصر در روایات نیستش. خب در خبرین متعارضین که اخبار علاجیه، میگه ما قائل به چی بشیم؟ تأخیر بشیم. خب بیایم در دوران بین محذورین هم قائل به چی بشیم؟ تأخیر بشیم. میگیم اون ملاک اینجا هم وجود داره. چرا؟ چون این دوتا شبیه همه. چرا شبیه همه؟ چون اونجا هم احتمال وجوب و حرمته، بر خصوص وجوب یا حرمت دلیل معتبری وجود نداره، چون حجت با هم دیگه معارضه کردن. خب این ملاک تو دوران بین محظورین هم هست، چون در دوران بین محظورین هم احتمال وجوب و حرمت حجت به خصوص هم وجود. پس دلیل در خبرین متعارضه میگه شما مخیری، بگیم همون دلیل تنقیح منات میکنیم، در دوران بین محظورین هم بگه ما چی هستیم؟ مخیر هستیم. پس دلیل ما بر اساس تخییر چیه؟ قیاس خبرین متعارضین به محل و چجوری قیاس کردیم؟ شباهتش چی شد؟ چون هر دو احتمال وجوب و حرمته، هر دو هم حجتی بر وجوب یا حرمت وجود نداره. خب اینو علما جواب دادن که این قیاس مع الفارقه. یکی از مبناها تخییره، چون توقف هم داریم، تساقط هم داریم، بنابر مبنای تخییر تازه بعد بیاییم اینجا بکشم. اما قیاسش هم محل فارقه. چرا محل فارقه؟ چون در خبر این متعارضه این اونجا دوتا حجت وجود داره. چون چه روایت هایی در باب تعارض داخل میشن؟ دوتا روایت که هر دو فی حد نفته چی باشن؟ حجت باشن. خب دوتا حجت که با هم میگه تعارض بکنن چی میگه؟ بگیم گرچه قاعده اولیه اینه که با تعارض و تفاقت ها، ولی اخبار علاجیه گفته حالا که دوتا حجت داری به هر دوش که نمیتونی عمل بکنی، یکیش هم بخوایم بگیری که میشه ترجیح بلا مرجح، شارع آمده به ما گفته مخیری، هر کدوم از دوتا حجت رو میخوای. چرا؟ چون هر دو مقتضی برای حجت رو داره. این قیاس نمیشه به دوران بین محدودن، چون در دوران بین محدوده اصلا دوتا حجت وجود نداره. در دوران بین محدوده فقط چی وجود داره؟ احتمال وجوب، احتمال حرمت. ما دو تا حجت نداریم مثلا که در دوران بین محظوره ما احتمال وجوب میدیم و احتمال حرمت میدیم. در خبرین متعارضه این که ما قائل به تأخیر شدیم، چون اونجا دو تا حجت داشتیم، به هر دوش نمیتونستیم عمل بکنیم، گفتیم حداقل به یکیش عمل بکنیم. پس این قیاس مع الفارقه و احتمال خصوصیت وجود داره در خبره الغای خصوصیت نمیشه کرد. مرحوم آخوندم خوب وارد بحث شدن، میگن اگر که در حجیت خبر واحد قائل به سببیتی شما یا قائل به طریقیتی، در خبر واحد قائل به سببیتی حجیت یا طریقیتی، اگر قائل به سببیت باشید که روایت اول که با روایت دوم تعارض کرده هم این مصلحت داره هم این مصلحت داره، به هر دو نمیتونیم عمل بکنیم، بنابر سببیت حداقل باید یکیشو بگیریم. چرا باید حتما یکیشو بگیریم؟ چون هر دو چی داره؟ مصلحت داره. بنابر سببیت هر دو چی داره؟ مصلحت داره. اما در دوران بین محظوره اینطوری نیست که دو تا مقتضی دو تا مصلحت با هم دیگه تعارض کرده باشه، چون فقط احتمال وجوبه و احتمال چی؟ حرمت. بنابر طریقیت هم که ما قائلیم که روایت از چه بابی حجت، از باب طریقیت، دو تا طریق که با هم تعارض بکنه بعد چیکار بکنه؟ اذا تعارض دو تا طریق تساقط. پس قاعده میگه دو تا طریق که با هم تعارض بکنه بعد تساقط بکنه. اخبار علاجیه آمده یک حکمی رو گفته که نه تساقط نکنن، تأخیر باشه. این حکم برخلاف قاعده، در حکم برخلاف قاعده بعد اخذ به قدر متیقن بکنیم. قدر متیقن کجا اخبار علاجیه گفته؟ جایی که دو تا روایت با هم دیگه تعارض بکنن، دیگه شامل دوران بین محظوره نمیشه. پس به هر طریقی شما بیاین جلو، در تعارض خبره اگر حکم تخییره، این ربطی به دوران بین محظوره نداره، چون اونجا دو تا روایت داریم، دو تا حجت داریم، دو تا طریق داریم. اما در دوران بین محظوره ما فقط دو تا چی داریم؟ دو تا احتمال وجوب و حرمت داریم، دو تا حجت اصلا وجود نداره. خب اینم مرحوم
تجاوز میراقات که تو دلایل معارض اومده، تو روایات اومده، قبول کردن اون
تعدی نه اون به اون قسمتش کاری نداره. میگم مرجحات و اینا همه مال چیه؟ مال روایتین هست. ما ممکنه که از مرجحات روایت تعدیم کنیم به مرجحات دیگری برای خود روایت. اما اگر دو تا اجماع با هم دیگه تعارض کردن چی میگین شما؟ میگن اخبار علاجی فقط مال چیه؟ مال روایتینه متعارضینه. دو دو تا اجماع با هم تعارض کردن، دو تا سیره با هم تعارض کردن، چی میگه شما؟ میگه تساقط. احسن، به عبارت دیگه تو ذهنتون باشه این دیگه، در تعارض چرا میان قاعده اولیه و قاعده ثانویه تأسیس میکنن؟ میان قاعده اولیه در تعارض اینه که اذا تعارضا تساقط، تساقط قاعده اولی، ولی میگن قاعده ثانویه اخبار علاجی آمده گفته اگر دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن به مرجحات رجوع کنیم، اگر مرجح نبود قائل به چی بشیم؟ تأخیر بشیم. پس قاعده ثانویه تأخیر میشه، قاعده اولیه چی میشه؟ تساقط میشه. چرا دو تا قاعده مطرح کردن؟ برای اینکه اگر قاعده ثانویه وجود نداشته باشه ما رجوع کنیم به همون قاعده اولیه. مثلا دو تا شهرت با هم تعارض کردن، دو تا شهرت با هم تعارض بکنن، دو تا سیره با هم تعارض بکنن، اینجا اخبار علاجیه که قاعده ثانویه شاملش شد
نمیشه
چون اخبار علاجیه مال دو تا روایت. اینجاها بر رجوع کنیم به قاعده اولیه که تساقطه. خب مرحوم آخون پس چی میگن؟ میگن قیاس هو، قیاس چی؟ دوران هم بین محضورین به بحث تعارض خبرین، دو تا خبری که یکی دلالت میکنه بر حرمت دیگری دلالت میکنه بر وجوب، این قیاس باطله. چرا باطله؟ فإن التخییر بینهما، تخییر بین دو تا روایت بنابر این که اخبار حجت باشن از باب سببیت، این علل. چرا؟ چون هر دو چی دارن؟ هر دو مصلحت و ملاک دارن. و شبیه چی میشه؟ شبیه تخییر بین واجبین متضاهمین، در باب تضاهم هر دو چی دارن؟ ملاک دارن. و علا تقدیر این که روایت در باب طریقیت باشه خواهی حکم تأخیر میشه برخلاف قاعده، الا این که چون اخبار علاجیه داریم که میگه یکیشو تعییدن بگیر اگر مرجح وجود داره، یا یکیشو تأخیرن بگیر اگر مرجح وجود نداره، شامل دو خبری میشه که هر دو خبر واجد چی باشن؟ واجد شرایط حجیت باشن، واجد منات طریقیت باشن که احتمال اصابه باشه با اجتماع سایر شروط روایت. در این صورت اخبار علاجیه میگه ما قائل به تأخیر و ترجیح میشویم. و عین ذلک مما اذا لم یکن المطلوب الا اخذ به خصوص ما صدر واقعا. و این در دوران بین محضورین ما اصلا دو تا حجت وجود، ما دو تا احتمال داریم، به کدومش هم میخوایم عمل بکنیم؟ به اونی که در واقع هست. خب من چه میدونم در واقع چیه؟ در ظاهرم که من یا فاعلم یا تارکم و هو حاصلان، و اخذ به خصوص احدهما اگر بخوام یکیش رو بگیرم اصلا رب ما لا یکون علیه به موسیل اصلا ممکنه مطابق با واقع در نیاد. پس ما در دوران بین محضورین دلیل نداریم که یکیش رو بگیریم، چون دوتا حجت اصلا وجود نداره، دوتا ملاک اصلا وجود نداره. پس دلیل دوم بر اساس تأخیر چی شد؟ قیاس تعارض خبرین به باب دوران هم بین محضورین که مرحوم آخون قبول نکردن، دیگران هم درش مناقشه کردن. خب از اینجا به بعد مرحوم میرزای نائینی، پس ما تا الان چیکار کردیم؟ برای اساس تأخیر دو تا دلیل ذکر کردیم، دلیلاشو رد کرد. دیگر اصولیون اصلا دو تا دلیل رو ذکر نکردن، اصلا از ابتدا اصلا اشکال کردن به اساس تأخیر، گفتن اصالت و تأخیر اصلا معقول نیست. پس ما دو تا دلیل برای اساس تأخیر ذکر کردیم، دلیلا رو رد کردیم. مرحوم میرزای نائینه میگه اصلا اساس تأخیر قابل تصور نیست، معقول نیست که شارع بیاد حکم به چی بکنه؟ تأخیر بکنه. چرا؟ بحث خوبی اینجا مطرح کردن که قبلا هم بارها اشاره کردیم که حکم شرعی باید چی داشته باشه؟ حکم شرعی، حکم تأسیسی، حکم مولوی باید بتونه برای ابداعویت و باعثیت داشته باشه. اما اگر حکم شرعی برای من ابداعویت و باعثیت نداشته باشه، میگن جعل چنین حکم شرعی چیه؟ لغو و عبث. خب ما نماز نمیخونیم، شارع بیاد بگه صلات و واجبتون، خب برای من دایی میشه که من برم چیکار بکنم؟ نماز بخونم. پس حکم شرعی برای من چی ایجاد کرد؟ داعویت ایجاد کرد، باعثیت ایجاد کرد. اگر شارع نمیگفت من انجامش نمیدادم. لذا از صلات و واجبتون میشه حکم چی؟ حکم شرعی مولوی تأسیسی. اما در مواردی که اگر شارعم نمیگفت من اصلا فلان کار انجام نمیدادم اینجا بگن حکم شرعی تأسیسی مولوی چیه؟ لغو. مثلا خوردن خبائث اگر شارع نمیگفت هیچ مکلفی سراغ خوردن خبائث نمیرفت. لذا شارع بگه خبائث حرام بود بگن این چیه؟ این بگن لغوه، تأکیدیه، تأسیسی نیست. حالا در محل بحث ما چرا اصالت و تخییر معقول نیست؟ چون اصلا شارم نمیگفت من چی بودم؟ من مخیر بودم دیگه. اگر شارم نمیگفت تو مخیری که دفن کافر انجام بدی یا ندی، شارم نمیگفت گفتم آقا من خودم مخیر بودم، چون من یا فاعلم یا، چون از دو حال بیشتر خارج نیستش دیگه، امر توسلیه دیگه، من بالاخره یا کافره رو دفن میکنم یا دفن نمیکنم. پس اینجا چی وجود داره؟ تخییر تکوینی وجود داره. وقتی تأخیر تکوینی وجود داره، شارع بیاد بگه من برای تو مکلف چی جعل کردم؟ تأخیر شرعی جعل کردم، این که لغوه. حکم شرعی باید فایده داشته باشه، اثر داشته باشه. یعنی من انجام نمیدادم، حالا که شارع گفته چی کار میکنم؟ انجام میدم. اینجا اگر شارع هم نمیگفت من خود به خود چی بودم؟ خود به خود مخیر بودم، چون یا فاعلم یا تارکم. پس جعل تأخیر شرعی اصلا لغوه اینجا، چون تأخیر تکوینی وجود داره، تأخیر عقلی وجود داره. پس ما چیزی به نام اساطات تأخیر شرعی نداریم، چون چنین حکمی لغوه از مولای حکیم صادر نمیشه. پس این حرف خوبیه که مرحوم ناینی دادن، اصلا ریشه اساطات تأخیر رو زدن. خب این عبارتشون رو میخونیم، بعد چند تا شاهد مثال هم از عبارتهای بقیه آوردیم. مرحوم ناینی در فواید الاصول میگن ان فی موارد دوران الامر بین المحذورین لا يمكن جعل تخییر شرعی الواقعی ولا جعل تخییر ظاهری مانند تخییر در باب تعارض طرق و امارات. چرا؟ چون فإن التخییر بین فعل شیء و ترکهی حاصل به نفسهی تکوینن فلا يمكن جعل ما هو الحاصل به نفسه. شاره چیزی رو که هست که جعل نمی کنه، سواء کان جعل واقعی بخواد باشه یا جعل ظاهری باشه. پس اینی که میگن اصل در دوران بین محذور تخییره، این لیسه علا ما یم بقیه صحیح نیست. اگر مراد این باشه که ما یک اصل عملی شرعی داریم به نام اصالت و تخییر. چرا؟ لما عرفته که لا یمکن جعل وظیفه در باب دوران بین محذوره. شارع اصلا نمیتونه اینجا جعل بکنه. چرا؟ چون خود به خود خودش حاصله. جعل وظیفه شرعیه و عقلیه معنا نداره، چون تشریع تکلیف شاره بیاد تکلیف چی جعل بکنه برای من؟ تخییر را. این لا اثر له ولا یزید علی ما یکون المکلف علیه تکوینا. این چی دیگه اضافه نمی کنه؟ چون تخییر تکوینا چی بود؟
وجود داشت.
وجود داشت، چون مکلف تکوینا اما ان یفعل و اما ان لا یفعل. پس این تکلیف شاره به تخییر غیر قابل لتحریک عضلات العبد و غیر صالح لداعبیت ول باعثیت. چون این تکلیف شرعی اصلا قابلیت نداره برای بنده انگیزه ایجاد بکنه، داعویت ایجاد بکنه، باعثیت ایجاد بکنه. این پس کلام مرحوم ناینه. مرحوم محقق عراقی هم شبیه این حرف رو دادن. ایشون میگن در دوران بین محذورین اعمال مولویت معنا نداره، یعنی مولا نمیتونه اعمال چی کنه؟ مولویت کنه. ایشون میگن کلن در کجاها؟ در نقیضین. در نقیضه این که دوران بین وجود و عدمه حکم شرعی لغوه، چون در نقیضه یا ما انجام میدیم یا انجام نمیدیم دیگه. اگر سه تا احتمال باشه اونجا حکم شرعی لغو، چون احتمال داره من برم سومی انتخاب بکنم، شارع میاد میگه چی؟ نه، بین این دوتا یکیشو انتخاب بکن، اینجا لغو نیست. ولی وقتی دو احتمالیه، یکی وجوده یکی عدمه، خب اگر شارع نمیگفت من یا فاعل بودم یا تارک بودم. پس مرحوم محقق عراقی هم میگه لا یصلح المقام للحکم التخییری فان الحکم التخییری شرعیا کان کما فی باب الخصال او تخییر عقلی کما فی باب المتداهمه. یعنی تخییر فرعی رو میگن، تخییر اصولی رو دارن میگن. تخییر چه فرعیش باشه چه اصولیش باشه، یعنی چه برای مجتهد باشه چه برای مکلف باشه، کجاهای انما یکون فی مورد که یکون المکلف قادرن علی المخالفه به ترک کلا طرف تخییر. یعنی جایی که مکلف بتونه تخییر انجام نده بره سومی انتخاب بکنه، شارع بیاد بگه نه تو بین این دوتا یکیشو اختیار بکن. اینجا امر تخییری باعث می شود برای اتیان به احدهما و عدم ترک این دوتا. لافی مثل المقام که تخییر بین نقیضینه، فانه بعد عدم خلو المکلف تکوینا عن الفعل او ترک، مکلف تکوینا یا فاعل یا تارکه، دیگه لا مجال للامر تخییری بینهما، امر تخییری معنا نداره. اعمال مولویت مولا در این مورد لغو محض، تخییر شرعی معنا نداره. مرحوم آیت الله خویی هم همین رو باید با عبارت دیگه مطرح کردن که تکلیف شرعی به اموری که امرش دائره بین فعل و ترکه محاله که تعلق بگیره. ایشون گفتن این اوریده به تخییر در مسئله فرعیه، یعنی ما اخذ به احدهما بکنیم در مقام عمل، به این که واجب بر مکلف این باشه که یکی از دو تا امر رو تخییرن انتخاب بکنه بین فعل و ترک، فهو امر غیر معقول، اصلا معقول نیست. چرا؟ چون احد المتناقضین حاصل لا محاله ولا یوقل تعلق و طلب ما هو حاصل تکوینه، و لذا ذکرنا فی محلهی لا یوقل تخییر بین ضدینی که لا ثالثه لهما، تخییر بین ضدینی که لا ثالثه لهما که همون نقیضین میشه معنا نداره. چرا؟ لان احدهما حاصل به ضروره و لا یوقل تعلق الطلب به تخییر. پس این کسانیه که اشکال کردن اصلا به اثرات تخییر. پس علاوه بر این که دلیلی ما بر اثرات تخییر نداریم، اصلا اثرات تخییر شرعی قابل تصور نیستش. چرا؟ چون وقتی تخییر عقلی وجود داره دیگه تخییر شرعی معنا، چون شارعم نمیگفت من عقلا چی بودم؟ تکوینم مخیر بودم. خب این بحث خوبی شد و داره ثمره داره. پس ما نظریه سوم مطرح کردیم، انشالله نظریه چهارم فردا مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین.